ظهر در تهران، پایتخت ایران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات گزارش داد که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک نتیجه نداشته است. 10 شبه نظامی در یک درگیری در افغانستان کشته شدند. و گروگان‌های سابق آمریکایی در تهران مورد استقبال دانشجویان افسری آکادمی وست پوینت قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات نوشت مذاکرات کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه یک با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران در استانبول، در روز جمعه نتیجه ای نداشته است. این دیپلمات که نامش فاش نشده است گفت تهران دو پیش شرط پذیرش حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را برای آغاز مذاکره درباره مبادله سوخت هسته ای مطرح کرده است. این در حالی است که گروه 5 به علاوه یک همواره از ایران خواسته است تا با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. مذاکرات ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه یک، روز شنبه نیز امروز ادامه خواهد داشت. 10 شبه نظامی در درگیری با نیروهای افغان و ناتو در شرق افغانستان کشته شدند. در این درگیری که صبح امروز شنبه در ولایت خوست روی داد، یک غیر نظامی نیز کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. به گفته یک مقام محلی پلیس، درگیری زمانی روی داد که شبه نظامیان به گروهی از نیروهای ناتو و افغان که خود را برای گشت روزانه آماده می‌کردند، راکتی شلیک کردند. این مقام افغان افسود نیروهای ناتو و افغان همچنین 12 شبه نظامی را دستگیر کردند. یک گروه از گروگان‌های سابق آمریکایی در ایران روز جمعه در 30 سالگرد بازگشتشان به آمریکا مورد استقبال دانشجویان افسری آکادمی وست پوینت در این کشور قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران دانشجوی افسری در وست پوینت این گروه را که بیش از 10 نفر بودند تشویق کردند. در آبان ماه 1358 دانشجویان موسوم به پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را اشغال و 52 آمریکایی در آن محل را به گروگان گرفتند. این گروگان ها 2 سال بعد در پی توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا آزاد شدند. و 6 تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار یک بیانیه مشترک خواستاران شدند که حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار 4 نفره در شرایط اقتصادی کنونی تعیین شود. این 6 تشکل کارگری در این حال با انتقاد از حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال 89 که بدون حضور نمایندگان واقعی در شورای عالی کار تعیین شده بود، تاکید کردند تعیین دستمزد سال آینده باید با نظرخواهی از کارگران و با حضور و نظر نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین شود. این بیانیه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران و هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک و برخی انجمنها و کانونهای دیگر امضا شده است. سپاسگزارم. این بود خبرهای این بخش خبری و در اینجا دعوت میکنم که شنونده بازپخش برنامه هفتگی پیک فرهنگ باشید که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این بار کلن با سینما و سینماگران ایران. آقا اجازه، در 2 جلسه اول کلاس درس بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد آمریکا چه گذشت؟ پاسخ را از عباس میلانی میشنویم، مدیر بخش ایران شناسی این دانشگاه.
مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده، یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست.
و نمونه دیگر از سینمای شاعرانه ایران، همزمان با نمایش فیلم تهران منحراج در موزه هنر بوستون در آمریکا، گفتگویی با گراناز موسوی، شاعر و کارگردان این فیلم.
خیلی برگرفته از تجربیات شخصی همه بچه‌هایی که توی فیلم کار کردن.
تازه‌ترین پشتیبانی‌های جهانی از جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان محکوم به حبس ایران را میا فارو و ران هاوارد هنرپیشه‌های هالیوود کردند در کمپین عفو بین‌الملل که بخشی از هماهنگی آن را نازنین بنیادی هنرپیشه ایرانی انگلیسی هالیوود عهده‌دار است. دادگاه انقلاب جعفر پناهی و محمد رسولوف را پس از تلاش برای ساختن فیلمی بدون مجوز درباره پیامدهای انتخابات 22 خرداد سال گذشته به 6 سال حبس محکوم کرد و جعفر پناهی را علاوه بر این به 20 سال محرومیت از فعالیت حرفه‌ای سینمایی و سفر به خارج از ایران. بعضی از مهمترین خبرها درباره حمایت‌های بین‌المللی از این دو کارگردان ایرانی در آلمان روی داده است. همکارم شهرام میریان در کلن.
یکی از تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا برنامه جامعی است که جشنواره جهانی فیلم در برلین تدارک دیده. این جشنواره روز 22 بهمن ماه امسال 61مین دوره فعالیت خود را با نمایش فیلم آفساید آغاز می‌کند. فیلمی که 5 سال پیش جایزه خرس نقره‌ای این فستیوال را نصیب کارگردان آن جعفر پناهی کرد. دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین و یا برلیناله از یک ماه پیش به این سو در هر گفتگویی که با رسانه‌های آلمان و دیگر کشورهای دنیا داشته از فرصت استفاده کرده و خواهان آزادی پناهی و رسولوف شده است. وی به تازگی برای ارائه گزارشی پیرامون برنامه‌های این بار جشنواره برلین در کمیسیون فرهنگی مجلس آلمان حضور یافت و بار دیگر همبستگی خود را با پناهی و رسولوف ابراز کرد. در این گردهمایی سخنگوی کمیسیون یاد شده از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان ضمن پشتیبانی از این دو فیلمساز ایرانی خواهان لغو بیدرنگ احکام سنگین علیه آنها شد. این سیاستمدار آلمانی ابراز امیدواری کرد جعفر پناهی که به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره جهانی برلین برگزیده شده در جشنواره امسال حضور یابد و همراه با دوستداران سینمایش فیلم آفساید را تماشا کند. این فیلم از دخترانی میگوید که تصمیم میگیرند مسابقه فوتبال میان ایران و بحرین را در ورزشگاه آزادی تهران تماشا کنند. از آنجا که زنان ایرانی از ورود به ورزشگاه ها منع شده اند، این دختران لباس پسرانه میپوشند و به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی دستگیر و بازداشت میشند.
حالا گیریم که باید دادم چجور میخواه دست اینا برید بیره بگیره چه بلایی سرت میارم این چی کارت میکنم
سر ممنوعه برای چی مالی آخر که شما را داده اینجا برگست اینجا
علاوه بر نمایش فیلم آفساید در روز گشایش 61مین جشنواره جهانی برلینال یک همایش حقوق بشری هم در این فستیوال برپا می شود و معضل سانسور در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. سوای این برنامه ها در آلمان، در اتریش و سوئیس هم حرکت های همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف شکل گرفته. موزه فیلم در شهر وین ضمن محکوم کردن احکام سنگین علیه این دو سینماگر اعلام کرده است در آستانه سالگرد انقلاب بهمن فیلم‌های بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید ساخته پناهی را در چند شب پیاپی به نمایش می‌گذارد. اتحادیه فیلمسازان اتریش هم با اشاره به آثار سینمایی پناهی و رسولوف از قوه قضائیه ایران خواسته است هر چه زودتر احکام صادره علیه این دو را لغو کند. جشنواره جهانی حقوق بشر در شهر ژنو در سوئیس هم ابراز امیدواری کرده است که جعفر پناهی محکومیتش لغو شود و به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران حدود 2 ماه دیگر در این فستیوال جهانی حضور یابد.
پیک فرهنگ. بهرام بیزایی کارگردان 72 ساله سینما و تئاتر ایران که از پاییز گذشته برای تدریس به دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیای آمریکا رفته است، به تازگی تدریس کلاسی را به زبان فارسی در بخش ایران شناسی این دانشگاه آغاز کرده است. کلاسی به نام چرخه فرهنگ. اکنون دانشجویان این دانشگاه و دیگر ایرانیان علاقمند خود را برای حضور در سومین جلسه کلاسی آماده می کنند که استاد آن در پی انقلاب فرهنگی ایران اجازه تدریس در دانشگاه های ایران را نداشته است. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش بهرام بیضایی از اعضای اصلی کانون نویسندگان ایران در سال 1347 بیش از 50 فیلمنامه، بیش از 30 نمایشنامه، تندیس زرین خانه سینما در سال 1380 برای فیلم سگ‌کشی و 16 بار دیگر نامزدی برای تندیس زرین و گوی بلورین و چند پژوهش است و البته بیش از 20 فیلم که از الف تا یای آن را به عهده داشته است یا به کارگردانان دیگر در تدوین آن کمک کرده است. علاقمندان به سینمای ایران به ویژه فیلم‌های رگبار، چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ‌کشی را از او به یاد دارند. اما آنچنان که عباس میلانی، مدیر گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد به پیک فرهنگ می‌گوید، در اولین جلسه کلاس به زبان فارسی، تازه‌ترین فیلم کوتاه بهرام بیضایی قالی سخنگو ساخته سال 1385 به نمایش گذاشته شد. آیا عباس میلانی، این برنامه‌های سخنرانی آقای بهرام بیضایی توی دانشگاه استنفورد 10 سخنرانیه، برنامه از چه قراره؟
دانشگاه استنفورد و گروه ایرانشناسی دانشگاه که من مسئولیتش دارم از آقای بیضایی دعوت کرده برای 1 سال در دانشگاه ما استاد مدعو باشم. کلاس‌های برای دانشجویان ما به زبان انگلیسی تدریس می‌کنم، ولی متوجه شدم که در جامعه ایرانی این منطقه و در برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد اشتیاق فراوانی هست که از حضور ایشون استفاده بکنند، ولی به زبان فارسی. کلاس هایشون به زبان انگلیسی است. از ایشون خواهش کردیم که یک کلاس 10 هفته، دقیقاً 1 ترم دانشگاه استنفورد، برای جامعه ایرانی این منطقه و دانشگاه در مورد سینما و تئاتر ایران تدریس بکنن. به ایشون تقبل کردن. عنوان کلاس هست چرخه فرهنگ. تو جلسه‌اش تا بهار برگزار شده.
در این 2 جلسه چه مسائلی مقولاتی مطرح شده؟
در اون جلسه اول فیلمی که 8 دقیقه ایست رو نشون دادن، در مورد یک نقش قالی ویژه هست که در برخی از قالی‌های ایران دیده میشه. محورش درخت سخنگو هست، از مفاهیم و تمثیل‌های اساطیری ایران هست و ایشون اون قالی رو و قالی‌های دیگری رو که بر همین منبال بافته شده و واقعا شاهکارهای هم هنر قالی بافیان و هم شاهکارهای این فکر اساطیری نشون دادن و حلاجی کردن و انقدر فیلم زیبا بود که هزار خواهش کردن بار دوم بعد از توضیحات ایشون هم نشون داده بشه که با اون توضیحات یک درک تازه ای از فیلم پیدا بشه که شد. جلسه دوم شروع کردن به تاریخ سینما از آغاز تا هولوحوش انقلاب رسیدن و کل سابقه سینما رو، چطور مزد فردین شاه خیلی علاقه به این ماجرا داشته، برخی از کارهای دیگری که در اون زمان شد، اولین فیلمی که در ایران ساخته شد و به گفته ایشون خیلی ارزشمند هست، بکر از لحاظ موضوعش، گرچه کارهای دوربینش ناپختگی‌هایی داره، و همین توضیحاتی دادن تاریخی در مورد تحول و تطور سینمای ایران و حالا 2-3 جلسه آینده فکر کنم هم مربوط به تحول سینمای ایران در حول و حوش انقلاب و بعد از انقلاب خواهد.
یکی از حاضران در جلسه دوم آقای میلانی میگفت درباره پدیده معروف به فیلم فارسی هم صحبت شد و بهرام بیضایی نقل به مفهوم توضیح داد این واژه به دور از ارزش داوری و قضاوت بد کاربرد داره و صحبتی کرد از یک تقلب تاریخی به توصیف او که ایرانیان گاهی یا اغلب زمین این که پدیده بخشی از فرهنگ و زندگیشونه ناگهان روش خط میکشن انگار نبوده و نیست، مفهومی شبیه به این کم و بیش. توضیح بیشتر در این باره میدین آقای میلانی؟
توضیحی که ایشون دادن در باب چگونه پیدا شدن این مفهوم هست. ما فیلم فارسی داشتیم و داریم، ولی فیلم فارسی مفهومی بود که به گفته ایشون اول بار توسط یکی از منقدین سینمای ایران که تحصیلات آکادمیک داشت، دکتر طاووسی، مطرح شد و در آغاز بار الزاما منفی نداشت. مراد آغازین این مفهوم قضاوت اخلاقی یا زیبایی شناختی نبود، صرفاً به یک سنتی در سینما اشاره میکرد که ملهم از فیلمهای مصری بودن، ملهم از فیلمهای هندی بودن، ملهم از فیلمهای ترکی بودن و خیلی با ریزبینی که ویژه کارهای خودشون هست توضیح دادن که چطور در دوران که فوزیه ملکه بود فیلمهای مصری در ایران خیلی نمایش داده میشد و مایه های اون نوع سینما در پیدایش این فیلم فارسی تأثیر گذاشت، بعد فیلم های ترکیه که دوباره در آغاز خیلی مؤثر بود و فیلم های هندی. و نقطه عظیمت این مفهوم اون قضاوت روشن فکرانهی که بعدها پیدا کرد و درش مستتر بود، نوعی تحقیر و نوعی نگاه از بالا به این نوع فیلم ها. ایشون معتقد بود که هم کار نادرستی است، هم برخورد غیر دموکراتیکی است و هم یک نوع قضاوت قالبی رو جانشین قضاوت مورد به مورد در باب هر یک از این فیلم هاست و شروع کردن توضیح دادن به برخی از مایه هایی که در فیلم فارسی ها به اصطلاح پیدا میشه و چقدر این مایه ها نشون دهنده حضور نیروهای مختلفی هستند در جامعه. مثلا اول بار در فیلم محسنی لات جوانمرد یک آدم کراواتی تجسم تجدد میشه و اون لات جوانمرد سنت رو نمایندگی میکنه و اینکه در فیلم این عنصر تجددخواه فوکولی در واقع خیلی مورد نقد قرار میگیره، مورد تحقیر قرار میده و مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست و نشون دهنده نیروهای سنتگرا و سنت پرور در این ضمیر ناخودآگاه هنری اون فیلمسازها و جامعه، برای اینکه جامعه به این فیلم ها اقبال میکنه.
بهرام بیضایی مدت هاست که یه همچین ارتباط مستقیم و رویارویی با مخاطبانش نداشته. در پرسش و پاسخ این دینامیسم رویارویی و گفتگو چگونه بود؟
دینامیسم اصلیش اشتیاق برای ایجاد این رابطه بود. واقعا نشون میده که چقدر در جامعه، چه در داخل و چه در خارج اشتیاق هست برای اینکه افرادی که زبدگان فرهنگ هستند، زبدگان هنر ما هستند، بتونند با کسانی که به کارشون علاقه مند هستند تماس برقرار کنند. استبداد سیاسی ممکنه در لحظه کوتاه مدت بتونه این تماس رو دشوار بکنه، ولی خوشبختانه در عصر اینترنت هستیم. این ارتباط با کمک اینترنت، با کمک دستگاه‌های مثل شما و رادیو تلویزیون‌های دیگه هم داره بیشتر و بیشتر میسر میشه و هم امیدوارم در آینده شکل حتی فعالتری بگیره و بتونه این ضرب و زهر سانسور رو بگیره.
چند نفر در این جلسات حضور دارن آقای میلانی؟
جلسه اول حدود 110 نفر آمدن. ما اتاقی که داشتیم، کلاسی که داشتیم، فقط برای 85 نفر جا داشت. دفعه دوم کلاس بزرگتر گرفتیم و کلاس دوم 160 جا داشت. فکر کنم تقریبا پر بود.
افراد آزاد میتونن بیان، چه دانشجوی دانشگاه استنفورد باشن چه نباشن؟
دقیقا. ما تنها شرطی که کردیم و داریم این است که فیلم و ویدیو بر ندارن، برای اینکه داریم ویدیوی این کار رو، کل کلاس رو تهیه میکنیم و در وبسایت گروه ایران شناسی دانشگاه اون رو در اختیار تمام علاقمندان قرار خواهیم داد. دیگه در هر جایی که باشن دوستان میتونن در واقع در این کلاس شرکت کنن.
تهران من حراج، My Iran for Sale، اولین فیلم بلند گراناز موسوی، شاعر و کارگردان ایرانی، این هفته در موزه هنرهای بوستون آمریکا به نمایش گذاشته شد. محصول مشترک ایران و استرالیا، ساخته 3 سال پیش در ایران و برنده جایزه سال 2009 Inside Film Awards برای بهترین فیلم مستقل استرالیا و همزمان پایان نامه دکترای کارگردان در دانشگاه سیدنی استرالیا با عنوان زیبایی شناسی سینمای شاعرانه. فیلم داستان زندگی مرضیه، بازیگر جوان تئاتر است، از خانواده سنتی و مطرود پدر.
این بابای من میترسه سایه منم دخترای دیگه‌ش رو از راه بدر کنه.
ببین هانی، نمیخوام کافته بدت کنم، ولی اگه بخوای میتونیم راجبش حرف بزنیم.
و شوریده بر ارزش‌ها و هنجارهای دوگانه حاکم بر ایران امروزی، هرچند معنوس با هرچه در آن، رگه ای از خلاقیت، شیطنت، بازیگوشی و رنگ و آهنگ باشد.
میخوام یکی بهت نشون بدم که خوراک خودته. تو فقط باید فاز بدی و لاف بتر کنی.
تو دوباره واسه ما یه لقمه آویزون گرفتی
یا؟ اختیار تا این طرف سیتیزنه.
کدوم جهنم؟
دختری دلباخته به سامان، پسری ایرانی استرالیایی که سالها پیش با خانوادش به شهر اندلید استرالیا کوچ کرده و اکنون بعد از فراغت از دانشگاه برای اولین بار برای مسافرت کوتاه به ایران آمده.
کجا بودی تو اون برای آب؟ این دختر مدرسه سرخ و سفید و بنفش رو نبین. موقعی که من مدرسه میرفتم جوراب سفیدم نمیتونستیم بپوشیم، کفش ساقدار ورزشی و کیف رنگی و اینا که دیگه هیچی.
و حاصل این عشق؟ امید فرو ریختن دیوار بنبستی که مرضیه ساکن آن بوده.
خفش آی. اصلا کی گفت بیاریم تا بپر پایین ببینم؟ جدی میگم بپر پایین. بپر دیگه
مرضیه. واقعا میپرم آ.
بپر
واقعا دستت میپرم آ.
نه واسه منم صبر کن.
یعنی چی اون وقت؟
شاید با هم پریدیم.
شاید با هم پریدیم.
شاید. الو 110 آقا یه مرتی که اینجا هست میگه شاید.
یا نه ورود در 1000 توی تازه.
It was terrible. They took everybody and brought with us.
Said something different last time. I think you said that only you could hear them.
میگه دفعه قبل چیزای دیگه گفتی. لطفا دقت کن به چیزایی که میگی.
تهران منهراج راوی رفتارها و رویدادهایی است که برای ساکنان زادبوم مانند در و دیوار ملموس است. هرچند برای ایرانیان مهاجر غریب بنماید.
ببینم حالا این رو که گرفتن خان چیکار باشون بکنن؟
تو گفتی کی برگشتی ایران؟
یه دو ماهی هست.
وای گفتی استرالیایی نه؟ سیدنی؟
نه من ادلید بودم. بیا از اینجا
ببین اونایی که پول دارن میخرن، اونایی که ندارن میخورن.
عجب فکر میکنم توی مدت اوضاع عوض شده.
از پچ پچ و تلاش برای سر از کار دیگری درآوردن و پارتی های غیر مجاز دور از چشم اغیار در نقاط دوردست.
بریم پشت کاها.
و البته واکنش قابل پیش بینی پاسداران نظام، مستی و خلسه و حتی ابتلا به ایدز گرفته تا میهمانی، شعرخوانی، کنسرت‌های موسیقی زیرزمینی و دوستی‌های ارزشمند محفل اونس و امید پابرجا برای آینده‌ای بهتر.
چرا همیشه زنی را نشانه می‌گیرید که دل از دیوار می‌کند، قلبی به پیراهنش سنجاق می‌کند؟ در چمدانم چیزی نیست جز گیسوانی که گناهی نکردند. ولم کنید.
برنده جایزه شعر دانش آموزی منطقه 2 تهران در 12 سالگی و صاحب مجموعه شعرهای خطخطی روی شب، پابرهنه تا صبح، آوازهای زن بی اجازه و برای بازماندگان صبور که نخستین شعرهایش در سال 1376 تحسین میم آزاد و الف بامداد شاعران فقید ایرانی را برانگیخت، اینک در 37 سالگی نخستین فیلم بلندش را ارائه داده است. یادآور تلاش‌های مشابه فروغ فرخزاد شاعر فقید معاصر، گراناز موسوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم گراناز موسوی، مرضیه و مشکلاتش و آرزوهاش تا چه حد به نظر شما منحصر به فرد از لحاظ خودتون، تا چه حد یه دختر معمولی نماینده نسل خودشه؟
طبیعتاً اون کاراکتر در اون فضای اجتماعی دست کم عده‌ای رو داره نمایندگی میکنه، ولی به هیچ عنوان من فکر نمیکنم که نه فیلم من و نه هیچ فیلم دیگه‌ای بتونه کل جامعه ایران یا کل جامعه تهران رو نمایندگی کنه و نشون بده، به خاطر اینکه خوشبختانه جامعه وسیعی جامعه ایرانی و بسیار متنوع و رنگارنگه. ولی من معتقدم که قصه مرضیه اگر نه قصه همه قطعاً، ولی قصه خیلی از نسل جوان از طبقه متوسط شهریه.
قصه خود شما هم هست؟
ببینید قصه فیلم توی مکالمات و دیالوگ‌های طولانی که سالها من و مرضیه که دوست نزدیک منه با همدیگه داشتیم، خیلی برگرفته از تجربیات شخصی همه بچه‌هایی که توی فیلم کار کردن. یک جایی ما باید از این زخم سربسته حرف می‌زدیم، قصه‌هایی که همیشه یه طوری در نهان نگه داشته شده بودن و اگر هم میخواستن که بروز پیدا کنن خب زمینش کمتر فراهم بود. یک کلاژ یا یه چهل تکه‌ای شد از اتفاقاتی که به تجربه خودمون درمده بود و اینها همه در هم تنیده شد و شد این فیلم.
سهم حرف زدن تصویر در فیلم کم نیست به نسبت کلام. تجربه قبلی شما در زمینه شعر تا چه حد در این نگاه دخیله؟
یکی از چیزهایی که من رو خیلی علاقمند به سینمای ایران میکنه زبان شاعرانشه. سینمای ایران به نظر من عمیقاً یک سینمای شاعرانه است. حالا این ناشی از خیلی چیزا میشه. من در واقع موضوع تزم اصلا سینمای شاعرانه ایرانه. اینکه کلاً زبان ما یک زبان شاعرانه است به اجبار تاریخمون و به اجبار اتفاقاتی که بر ما رفته، خب در زمان معاصر این اثر خودش رو توی زبان سینمایی ما هم گذاشته. خب این به من این امکان رو میداد که به عنوان یک شاعر بخوام این تجربیات رو گسترش بدم توی سینما و از اون امکانات شعر استفاده بکنم برای اینکه بتونم زبان سینماییم رو از یه قصه گویی صرف بیرون بیارم و گسترشش بدم، به حوزه شعر هم واردش کنم و برعکس. یعنی من هم فکر میکنم شعرم تا اندازه ای از مطالعات سینماییم یا علاقم به سینمام تأثیر گرفته و هم برعکس.
صحنه‌هایی در فیلم هست که نشون دهنده پارتی و این هاست، چجوری میسر شد که این صحنه‌ها گرفته بشه؟ فیلم با مجوز کامل گرفته شده؟
ما مجوز فیلم برداری داشتیم به خاطر اینکه فکر میکنم در زمان بسیار مناسبی فیلمو ساختیم. خب متاسفانه در ایران همونطور که میدونید قوانین مدام در حال تغییرن و چون بسیاری از قوانین و نرم ها نانوشته هستن، در نتیجه برای فیلمساز خیلی سخته که بخواد در اون لحظه موعود که میخواد فیلمش رو بسازه مطمئن باشه که آیا همه چیز به خوبی و درستی پیش خواهد رفت یا نه. حتی وقتی فیلم برداری بدون مسئله تموم میشه این آرامش خاطر وجود نداره که خب بعدش تکلیف اکران فیلم چی میشه، تکلیف پخش فیلم چی میشه. بنابراین من یک جوری مرجعم بر اساس حدسیات و بر اساس تجربه هایی بود که توی فیلم های دیگه ای که اکران شده بودن رفرنس هم و مرجم اینها بود که صحنه های پارتی توی فیلم های دیگه هم بوده. حالا کاری نداریم که امروز به چه شکلی در اومده، قوانین سخت تر شده، اصلا انگار تمایلی وجود داره که سینمای ایران یک سینمای تعطیل باشه عملا، ولی در اون زمان که من داشتم فیلمو می ساختم که تابستون 2008 بود، تقریبا 3 سال پیش، به یه مقداری ساده تر بود و ما در جریان ساخت فیلم هم با هیچ مشکل عمده مواجه نشدیم. ما خیلی تو شرایط استرس کار کردیم و اصلا حال و هوای پارتی و اینا نبود موقع کار. منتها خب دیگه موزیک کمک میکنه بعدن وقتی میاد روی صحنه و خوشبختانه نتیجه کار طبیعی در میاد.
الان چی؟ آیا برای نمایش فیلم در ایران اقدام کردی؟
والا هنوز نه، به خاطر اینکه فیلم های زیادی هستن که پیش از فیلم من ساخته شدن و در نوبت اجازه و مجوز هستن و اصولا فضا الان به نظرم خیلی فضای مناسبی نیست، ولی خب امیدوارم که به زودی شرایط به گونه پیش بره که یه مقدار تسهیلات بیشتری وجود داشته باشه برای سینمای ایران و از این حالت رخوت و رکود در بیاد بیرون و فیلم منم مثل فیلمای دیگه‌ای که منتظرن بتونه اکران بشه. همه اینها اکران‌ها، همه جشنواره‌ها، همه چیز خوبه، ولی من واقعا منتظر روزیم که بتونم فیلمم رو توی ایران نشون بدم.
بیشتر بازیگران فیلم هنرپیشه های حرفه‌ای نیستن.
جنس کارمون چون بر اساس بداهه بود، در نتیجه کار با نابازیگر رو راحت میکرد. خب اینم یک شکل فیلمسازیه که این تجربه ها تو بخشی از سینمای ایران خیلی وجود داره که رو خط نازکی بین داستانی و مستند حرکت میکنه و خب این بر من جذاب بود و تجربهشم خوشبختانه کار کرد.
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.